أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وعلى بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به اساليب کشف مقاصد الشریعه بحث میکردیم. تا اینجا 7-8 اسلوب رو بحث کردیم. یکی دیگر از اساليب پی بردن به مقاصد شریعت است از رهگذر کشف مذاق شارع. به هر حال ما بر اساس مذاق شارع می توانیم به مقاصد شریعت پی ببریم. مذاق شارع پل مطمئن نیست برای دست یافتن به مقاصد شریعت. در خصوص مذاق شارع هم در آینده بحث خواهیم کرد به تفصیل، اما اجمالا من عرض میکنم برای اینکه مقدمی باشد، برای اینکه فی الجمله بتونیم از این اسلوب هم برای کشف مقاصد استفاده کنیم. عرض میکنم که ترکیب مذاق شارع یا تعابیر مشابه گاهی گفته میشه مذاق شریعت گفته میشه، مذاق شرع گفته میشه، یا گاهی مذاق فقه یا مذاق اصحاب حتی احیانا تعبیر میشه. کلمه مذاق هم به معنای چشیدن، در واقع معنای مستری، هم به معنای حاصل مستره. مذاق به معنای در فارسی اگر بخوایم معادل مشابهی رو ارائه کنیم شاید کلمه مرام مناسب باشه، و در ادبیات معاصر عرب شاید کلمه مذهب مناسب باشه. مرحوم شهید صدر بر این عقیده است که اسلام علم اقتصاد ندارد، علم اقتصاد اسلامی نداریم، اسلام مذاق اقتصادی دارد. من هرچند مخالف این نظریه شهید صدر هستم و این نظریه رو غلط میدانم، در صریحا عرض میکنم، جهتشم این است که اصولا نمیشود نظام اقتصادی یا هر نظام دیگری رو داشت و اون نظام رو پیاده کرد بدون علم. علم ابزار پیاده ساختن نظام است. وقت اگر بدون علم میشد، یا باید با یک علم سکولار این نظام رو پیاده کنیم یا با علم اسلامی. با علم سکولار که نمیشه نظام اسلامی رو پیاده کرد، لاجرم باید ما علم اسلامی داشته باشیم. به اضافه اینکه گزاره‌های علمی فراوانی در نصوص قرآنی و ربایی ما وجود داره در حوزه اقتصاد، چنان که گزاره‌های فراوانی در حوزه فلسفه اقتصاد ما داریم، چنان که گزاره‌های بسیاری در مورد نظام اقتصادی اسلام داریم، ولی زیرا علم اقتصاد اسلامی هم داریم. ولی شون می‌فرمان که ما مذهب اقتصادی داریم نه علم اقتصاد. بله، مذهب یعنی مرام و مشی اقتصادی داریم، نظام اقتصادی داریم، علم اقتصادی هم داریم، علم اقتصاد هم داریم. به هر حال ایشون می‌فرماد مذهب اقتصاد. اون مذهب هم یعنی یک شیوه، یک مرام، یک سبک. می شود مذاق شارع رو، مذاق شریعت رو به سبک شریعت، به مذهب شریعت، به مرام شریعت تعبیر کرد. مراد از این کلمه و از این ترکیب باید همچین چیزی باشه. مبدع این تعبیر ظاهراً مرحوم میرزای نراقی است و علی الظاهر اول بار این تعبیر رو مرحوم میرزای نراقی به کار برده. بعد از اون دیگه فقهای بعدی هم این رو، این ترکیب رو و این تعبیر رو ازش استفاده کردن و از جمله مثلا صاحب جواهر، من یه مواردی رو اینجا ثبت کردم که از این ترکیب یا تعابیر مشابه اون استفاده کرده، الان تقریبا یک تعبیر رایجی شده و هرچند که کمتر در اصول بحث شده که تعریف مذاق شارع یا شریعت چیست و احیانا تفاوت مذاق شارع با سایر عنوانهای مشابه چیست، احیانا شروط اطلاق مذاق به یک دریافته و به یک مدرک و فهم چیست، احیانا مذاق شارع اگر کشف شد چه کاربردهایی داره، بحث نشده، اینو باید بحث بشود. هرچند که این مطلب چندان که باید مورد بحث و بررسی قرار نگرفته، ولی خب کمابیش مسلم انگاشته شده است که ما به مذاق شارع اگر پی ببریم می توانیم بهش تمسک کنیم، حجیت داره. طرزی که گویی مذاق شارع هم یکی از ادله است، یکی از مصادر تشریعه، البته که اینجور نیست. یعنی مذاق شارع یه دلیل مستقل در عرض سایر ادله و یک مصدر و منبع مستقل در عرض سایر مصادر و منابع نیست، بلکه مذاق شارع برایند مجموعه ادله یا مصادر تشریع است. یعنی این گونه نیست که بگیم مثلا فقه ما یا شریعت دارای منابع و مصادری است که مثلا عقل و کتاب، سنت و احیانا اجماع و مذاق شارع، مذاق شارع رو در عرض اونها قرار بدیم، بلکه مذاق شارع از مجموعه اون مدارک و مصادر به دست میاد. مذاق شارع اونجایی به دست میاد که ما دلیل صریح نداریم، نصی بر مطلب نداریم، اما از برایندگیری از مجموعه منابع و مصادر اونو به دست برده ایم و مطمئن شدیم که شارع مقدس چنین است. شاید حتی بشود مثلا فرض کنید که اون چی که به کار می رود تحت عنوان امور حسی، میگیم آقا ما می دانیم که شارع مقدس راضی به ترک مثلا چنین اموری نیست، این بوی همون مذاق رو میده. یعنی ما در واقع ذوق شارع رو، سبک و سلیقه شارع رو، مرام شارع رو کشف کردیم، میدونیم شارع مقدس با مجموعه ادله‌ای که داریم، شناختی که از شارع مقدس داریم، رضا نمیدهد که مثلا چنین اموری ترک بشود، مهمل رها شود. شاید حتی چیزی مثل امور حسبی رو که میگیم شارع رضا به ترک آن ندارد و رضا نمیدهد، باید از همین مذاق دریافته باشه، یه نوع فهم مذاق شارع به حساب بیاد. و پس بنابراین مذاق شارع یک دلیل در عرض ادله، یک منبع و مصدر در عرض منابع و مصادر نیست، در طول اونهاست و برایند اونها به دست میاد، اما کاربردش اولا در جایی است که ما دلیل نداریم رأساً و مستقیماً، و ثانیاً وقتی مذاق در حد اطمینان نوعی و عقلایی، اطمینان نوعی به دست بیاد، اون حجت و قابل اعتماده و می شود برای کشف حکم از اون استفاده کرد. و همونجوری که برای کشف حکم از مذاق ما میتونیم استفاده کنیم، بلکه بگیم به طریق اولا برای کشف مقاصد شارع هم اگر مذاق رو به دست آورده میتونیم استفاده کنیم.
فرق بین مذاق و سیاق ارتباط داره؟
سیاق رو بحث کردیم. سیاق به نظر ما باز میگرده به لحظ، به بیان اشاره. ما از الفاظ و عبارات و از کلام سیاق رو میفهمیم. سیاق سبک زبانی اشاره، بهره برداری از لسانیات شرعی است. اما مذاق محتواست، مضمونه. ما یک امری را، یک فهمی را از مجموعه مصادر به دست آورده ایم. این لفظ نیست، از لفظ نفهمیده ایم، ما از مجموعه دل فهمیده ایم، که البته از جملش هم مثلا کتاب سنت. ولذا دو امرن، ولی خب در پیوند با هم دیگه هستن. در سیاق هم از یک سبک زبانی داریم سخن میگیم، اینجا هم از یک سبک حکمی، از یک سبک معرفتی داریم سخن میگیم، از سبک مشیتی شارع مقدس داریم حرف میزنیم. انگار در یه امری مشیت شارع رو به کف آورده ایم، به دست آورده ایم و اسمشو میذاریم مذاق شارع. ما اینجور تعریف میکنیم مذاق رو. ما یستاد من تجمیع معدیات الادلت المختلفه و معطیاتها الموجب لحصول الاطمئنان لمذهب شارع و مرامه، که این مذهب و مرام الکاشف ان مشیئته التشریعیه فی امر ما و هو و ان لم یعد کمصدر مستقل عرض سائر مصادر تشریع ولکنه حجت به اعتبار تأییده من جانب الادله الاخرى علی النهب الاطمئنانی. در واقع مذاق شارون چیزی است که استیاد می شود، استفاده می شود، شکار می کنیم ما، به دست می آوریم از تجمیع معدیات ادله مختلف و دستاوردهایی که از این ادله ما به دست آوردیم، که این موجب حصول اطمینان می شود که ما مذهب شارع رو و مرام شارع رو دست آوردیم، که این مرام پل میشه، کاشف میشه از مشیت تشریعی باری تعالی در یه مسئله، ما اون مسئله رو کشف میکنیم. حالا با این تعبیر از مذاق شارع اگر بریم سراغ مقاصد، همطور که خورپور میتونیم از مذاق شارع استفاده کنیم، از این ابزار استنباطی استفاده کنیم، از این ابزار استنباطی برای کشف مقاصد هم میتونیم استفاده کنیم. میتوانیم با مراجعه به با مجموعه ادله، حتی اگر دلیل کتابی یا روایی هم نداشته باشیم راجع به یک مقصدی، از مذاق شارع پی ببریم، پل بزنیم مذاقش از مذاق شارع به یه مقصد، بگیم که ما این شارعی که با این مجموعی از ادله که با اونها او رو شناختیم یا مرام او رو به دست آوردیم، میگیم که این جزء مقاصد شریعت است. اگر ما مثلا فرض فرمید دلیل نمی داشتیم که مثلا شارع میخواهد که با انسانها، با عباد، با مکلفین به نحو سهل و سمحه مواجه شه، در مقام تیسیر، اینا ادله نمی داشتیم که داریم. از مجموعه احکامی که خدامتال وضع فرموده خاصه در شریعت خاتم، از مجموعه اینها ما میتونیم اینو بفهمیم که خود این تیسیر، آسانگیری و آسانسازی مرام شارع. شارع بنا نداره تحمیل مالا طاقت بکنه، امر به مالا یطاق بفرماد. شارع بناست بر بندگان سهل بگیره، این مرام شارع است. البته خب ما آیات بسیاری داریم، روایات بسیاری داریم، احکام فراوانی داریم که گفته شده ما در اینجا تخفیف دادیم برای اینکه ما می‌خواستیم تیسیر کنیم، سهل بگیریم، آسان کنیم امر رو. و ما برای آسان ساختن بعضی از احکام رو داریم جعل می‌کنیم، از ادله، اصول، از همه اینا این مطلب رو به دست میاریم. و اگر چنینه با چه اشکالی داره؟ همونطور که ما بر مبنای این ابزار و این قاعده، این شیوه به حکم پی میبریم، احیانا بتوانیم به مقاصد شارع هم حکم بریم، پی ببریم. برای این که اگر حکم مشیت تشریعی است، اراده الهی است، تحقق مقاصد مترتب بر اون حکم هم متعلق اراده الهی است، متعلق اراده تشریعیه. یعنی خدا متعال اگر میخواهد که عبادش اقامه صلات کنند، این رو میخواهد، مشیت اوست. او میخواهد که انتها از منکر، پرهیز از منکر کنند و اهتمام به معروف کنند، یعنی اون غایت و مقصد صلات رو هم او میخواهد. ما از مرام او، از ممشای او، از مذاق شارع این رو میتونیم درک کنیم. باز اینجا من تذکر میدم که ما بنا نیست وقتی میگیم مثلا مقصد رو کشف کردیم، مقصد رو به اگر به معنی الاعم عقص کردیم که هم شامل علت و هم شامل حکمت بشود، اونگاه بیان بگیم به صرف این که مقصد رو کشف کردیم با او معامله دلیل شرعی بکنیم، مگر اون که یا خود مقاصد شریعه رو به معنای علل و شرای علل شریعت تلقی کنیم، یا لااقل مقاصد رو به دو دسته حکمت و مقصد، حکمت و علت تقسیم کنیم و خواهیم گفت که علت اگر احراز کردیم که مقصد در مرتبه علیت است، یا اصلا مقصد رو اطلاق میکنیم فقط بر علت، در اون صورت هست که با مقصد به مثابه دلیل معامله میکنیم و با تمسک به او حکمی رو کشف میکنیم. فعلا این که مقاصد چه کاربردی خواهد داشت، هی داریم وعده میکنیم بعداً بحث خواهیم کرد. کسی نگوید که شما با مرما و ممشا و مذاق شارع به مقصد پی بردید و اگر مقصدم معنای وسیعی داشت، حتی شامل حکمت هم شد، اون وقت شما میتونید به این مقصد و مقاصد تمسک کنید برای کشف حکم. ما اینجور مطلبی رو عرضه میکنیم، میگم حالا بعداً خواهیم گفت که اصولا مقاصد چه کاربردهایی داره و قبلا گفتیم چند دستن، کدوم دسته کاربرد دلیلی داره رو بعد بحث خواهیم کرد. به نتیجه در مجموع میخوایم بگیم که یکی از اساليب باز همین اسلوب در واقع مذاق شارع و استعمال مذاق شارع برای کشف مقاصد میتواند باشد. سایر اساليب هم هست که باز یاران دیگه وارد نشیم، دیر وقت شد، بحث خواهیم کرد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.